أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیرامون محبت به اهل بیت علیهم السلام داستانهای متفاوتی و فراوانی گفته شده که در ابتدای صحبتم چند نمونه از این محبتها رو خدمتون بیان میکنم. در یه حدیث داره که برید ابن معاویت العجلی میگه نزد امام باقر علیه السلام بودم، شخصی از خراسان پیاده اومده بود مدینه، وقتی رسید خدمت امام نشست، پاهاشو دراز کرد، معلوم خسته بوده، لکن به خاطر رعایت احترام محضر میگه قد تقلفتا، یعنی پاهای خودش رو پوشونده بود، ظاهرن یه چیزی انداخته بود رو پای خودش که بیادبی نباشه، اما خب مسیر زیادی چند هزار کیلومتر هم تو پیاده رفته بود تا مدینه و معلومه که دیگه توانایی کم درش بوده. پاشو میگه در حالی که دراز کرده بود اما پوشنده بود، خدمت امام باقر علیه السلام این جمله رو گفت: اما والله ما جاء بی من حیث جئتو الا حبکم اهل البیت. گفت به خدا قسم هیچ چیز منو اینجا خدمت شما نیاورده جز کشش درونی که محبت به شما اهل بیت علیهم السلام بود، عشق شما مرا کشون این همه راه رو آمدم تا خودم رو رسوندم اینجا شما رو ببینم. حالا دیگه نداره پیاده آمدن، شاید باز به خاطر این بوده که آیا امکانات نداشته، اسب و شتری چیزی نداشته، وضعش نامناسب بوده، یا اینکه نه بگیم عشق اضافه تری داشته و اون که با اینکه امکانات داشته اما گفته من میخوام در راه رسیدن به امام خودم رو به زحمت بیندازم، که قبلا هم خدمتون گفتم برای رفتن به مسجد یا برای هر عبادت دیگه خوب است انسان پیاده روی بکنه، و تو حدیث هم داره که پروردگار به هیچ چیز بیشتر از پیاده روی به سوی او عبادت نشده. اصلا خودش یه عبادته که انسان ادعا کنه بگه خدایا من به مسجد تو که خانه متعلق به توست اونقدر علاقه دارم که حاضرم این مسیر زیاد رو پیاده بیام تا خودم رو برسونم به خانه تو، در حالی که امکانم داره سواره بیاد. اهل بیت خودشون علیهم السلام مکه میخواستن دارن خیلی مواقع این کار رو میکردن، حیوان بود همراهشون اما سوار نمیشدن و پیاده میرفتن. تو پیاده روی پاشون گاهی زخم میشد و در این حد بود، در این حال خودشون رو به زحمت و سختی میانداختن. حالا این شخص خراسانی که آمده بود پیش امام پنجم علیه السلام این جمله رو گفت، حضرت ببینید تو جواب فرمودن والله لو احبنا حجرون حشره الله معنا. گفتن به خدا قسم اگه یه سنگ ما رو دوست داشته باشه خداوند اون سنگ رو با ما محشورش میکنه. یعنی بدان این محبتی که به ما داری و باعث شده اومده پیش ما با ما محشور خواهی شد. و هل الدین و الا الحب، فهمدن اصلا دین مجموعه او محبته، تو محبت به خدای متعال که ما بندگیش رو باید بکنیم، و الهی کسی هیچ محبت نداشته باشه هم تو بخواد با دلیل عقلی بگه چون خالق منه منم باید اطاعتشو بکنم، اما خیلی خشک، یعنی از بیرون فرمان خدا رو میگیره، از درون هیچ کشش درونی نداره. اینو میگیم خیلی خشکه و اینا نمیتونه. دین اصلا این نیست. مجموعه دین رو محبت میچرخه. میگن با علاقه انسان باید علاقه به خدای متعال داشته باشه و بندگیشو بکنه، علاقه به اهل بیت علیهم السلام داشته باشه. حتی دیدم مرحوم ملکی تبریزی در کتابشون که پیرامون بحث نماز هم هست، این نکته رو دیدم، ایشون راجع به امام جماعت تو نماز جماعت هم میگن که میگن وقتی یه جمع ایستادن به امام جماعت اقتدا میکنن، باید سعی کنن تو دلشون محبت و امام جماعت رو داشته باشن، چون میخوان مجموعاً با هم سیر معنوی به سوی خدا داشته باشن. و اگر خدای نکرده تو دلشون کدورتی باشه از او، این نمیتونه درست استفاده بکنه. چه بسا نمازش درسته، اما محبت که نیست، این خودش یه سدی میشه جلوی اونها. یه تعبیر خاصی ایشون دارن، من ندیده بودم بزرگان دیگه جای دیگه این صحبت رو بکنن. اما نکته مهمیه، من فرمایش ایشون رو میارمش، حتی تو جلسه احیا و تو این چیزا میارم. فرض کنین انسان رفته یه جا احیا، جایی رو انتخاب بکنه که اون گوینده رو بهش علاقه داره، این خیلی بهتر میتونه به خدا و اهل بیت علیهم السلام نزدیک بشه، تا اینکه برید یه جایی که گوینده رو نمیشناسه یا حتی یه کدورتایی هم تو دلش داره، اون میخواد همراه او یا الله بگه، همراه گوینده میخواد العف بگه، استغفار بکنه. ببینید خود این یه مانع میشه. رضا خوبه یه جمعی که مثلا دور هم هستیم دلهامون هم به هم خیلی نزدیک باشه. این دلها وقتی به هم نزدیک بود، راحت گوینده به شنونده دعا میکنه، شنونده به گوینده و همه به همه دعا میکنه. ببینید چقدر اصلا فرق میکنه وضعیت اون جلسه با اون جلسه ای که نه هم توی گوینده ایست، هیچ رابطه عاطفی بین او و شنونده ها نباشه. اینه که حضرت فرمودن کل دین رو محبت میچرخه. بعد حضرت دو تا آیه رو تلاوت کردن، من دوست دارم این روایت ها رو که میخونیم تو ضمنش آیات قرآن هم باش آشنا بشیم. یکی آیه 31 سوره آل عمران حضرت تلاوت کردن، گفتن ببین خدای متعال میفرماد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، که شاید منظور امام اینه که حالا که ما رو دوستمون داری باید تبعیت هم بکنیم. خواستن با کنایه بهش بگن که محبت تنها نه، اگه واقعا دوست داری ما را دیگه گناه نباید بکنیم، معصیت نکن. یکم این آیه فیحبون من هاجر الیهم، این آیه نوی سوره حشره که مربوط هست به کسانی که از مکه هجرت کردن اومد مدینه، وقتی اومدن خب خونه و چیز نداشتن، تا اومدن مدینه اهل مدینه اینا شروع کردن اونا رو یاریشون بکنن، که اینا رو میگن انصار اسمشونو گذاشتن. انصار شروع کردن مهاجرین و هر کدوم یکی دوتا اینا رو دستشو گرفتن بردن خونه خودشون، گفتن بیاد خونه ما زندگی بکن، یه اتاق میذاشن در اختیارش و اونا رو شریکشون میکردن تو قضا و خوراک، و بعد دیگه حتی کمک های دیگه هم بهشون میکردن، کمک مالی میکردن، اگه بچه داشتن بچه هاشون محافظت میکردن، حتی تو میوه خوردن، نمیدونم تو کارهای دیگه، تو ازدواج حتی میشد کمک ازدواجی براشون میکردن. قرآن میفرماد این کسانی هن که یحبون من هاجر الیهم، یعنی دوست دارن اون مهاجرینی که اومدن نزدشون، یعنی صرف جا دادن کافی نیست، چون یا یکی کسی انسان میبردش تو خونش اما تو دلش هم علاقه نیست. گای تو رو درواسی اسلام میگه حالا دیگه پیغمبر گفتن یا مثلا همه دارن این کار رو میکنن، اگه ما نکنیم به ما ایراد میگرن، آبرومون میره. گای وقتا رو چیزای ظاهری این کار رو میکنن، خب این زیاد فایده ای نداره. مثل مهمانی که میاد خونه انسان، یا انسان مهمان رو به شدت علاقه داره، دوست داره، این خیلی فرق میکنه با اینکه مهمون اومده عالم گرد بفرمایید دیگه عالم اومدی که هم مرحوم پدر ما میگفتن یکی اومده بود گفته بود که صابخونه از این تعارف های زبونی هست تعارف میکنن همطور به یک رفیقش گفتود بفرمایید همین تعارف ظاهری کرده بود که بفرمایید در منزل تا گفت و بفرما اونم فرموده بود گفت وقت با حیوانش که دستش بود رفته بود تو بعد به صاحبخونه گفت بود افسار اینه من کجا بکوبم که این حیوان این ور ور نره گفت بود رو زبون من بکوب تا دیگه تعارف بی جا نکنم این حرف بی جا که زده خب حالا مقابلش هم عرض بکنم امام صادق علیه السلام یه وقت دم منزل که رسیدن یه صحابی همراهشون بود به او تعارف نکردن که بیا داخل بعد که رفتن داخل پسرشون گفت بابا پس شما تعارف نکرد آخه زشت بود میخواستی یه چیزی بگید مثلا بفرمایید فرمودن ما اهل بیت کسانی نیستیم که ظاهر و باطنمون دوتا باشه من چون تو دلم نمیخواستم آمادگی نداشتم که ایشون بیاد داخل لذا تعارف هم نکردن که بیاد داخل هر وقت آمادگی داشته باشم تعارف میکنم این دقت ها رو داشتن در مرحوم پدر ما میگفتن که توی همچین مواقعی به جای این که بگید بفرمایید سوال بکنید بگید میفرمایید این میفرماد با بفرمایید یه نکته اخلاقی خیلی دقیق توشه سوال کنید ازش میفرمایید اونم میگه خیلی ممنون متشکرم این فرق میکنه با این که بگید بفرمایید این بفرمایید خبر دارد میده داره خبر میده که من آمادم که از شما پذیرایی بکنم و خوب نیست انسان باطن و ظاهرش دوتا باشه آخر حدیث اینه و حل دین و الا الحب فهمدن اصلا دین چیزی غیر از محبت هم مگه هست یعنی اگه شما میگید دین عمل صالحه عمل صالح داره ریشش تو محبته نماز میخونید الان روزه‌ای که میگیرید ببینید اونایی که بدون محبت خدای متعال میستن روزه میگیرن نه لذت نمیبرن و محبت میخواد من تو صحرای عرفات جای حساسی که انسان باید با خدا دیگه انس بگیره التماس بکنه خدای متعال هم بیشترین لطف رو در حقش میکنه یه با چشم افتاد حالا اینایی که اهل بیت رو ندارن این طوری اندار که میخوام ببینید اونا خیلی محرومند از این چیزها دم وایستادش یکی از اینا یه 20 نفر هم کنارش وایستادن که یعنی ایشون رئیسشون بود میخواست دعا بکنه اونم آمین بگن هم گفت اللهم یه جوری میگفت که مثل که میخواد یقه یکی پاره بکنه با یه حالت خشنی ها خدا رو صدا میزن شاید باورتون نیاد آمد چی بود بعد با چشمم دیدم این رو اصلا قدر تعجب کردم مثل یه کسی که طلبکاره میخواد بزنه تو عوض میخوام بیادبیم اما یه همچی حالت میخواد بزنه تو گوش طرف مقابل این طور میگه اللهم و اونم دم میدادن اونم همراهش میگه اللهم میگفت هرچی میگفت اونم میگفت گفتم خب دعاهاتون مستجاب بشه اصلا با یه حالت تحمیلی که باید خدایا بده اینا رو به من ببینید خیلی فرق میکنه با اون چیزی که شما تو دعای ابو حمزه چی میگی امام چهارم علیه السلام وقتی میخوان دعا بکنن ببینید شوری دعا میکنن یاد من و شما هم میدن من غیر استحقاق لاستماع که منی خدای من که دعا دارم میکنم اصلا استحقاق شنیدن صدای من رو اصلا من ندارم که تو صدای من رو بشنوی من هیچی حق ندارم تا چه روزه بخوای جواب صدا ما بدی اصلا تو میتونی صدا منم گوش نکنه من کیم ولستی جاب لعفک عنی من اصلا شایسته نیستم که تو عفو بکنی من رو اون که حق من اینه که بزنی تو سرم که چرا گناه کردم حق من اینه وقت بینید کسی که اینطوری میره در خانه خدا میگه اعنی بالبکای علی نفسی خدایا کمکم بکن که برای بدبختی خودم گریه بکنم. میشینه گریه میکنه، از خدا گدایی میکنه. این روش با اون روش بینید چقدر فرقش. یه سالم تو مسجد الحرام یه صحنه ای رو دیدم، خیلی جالب بود. یه شیعه بود، نشسته بود داشت دعا میخونه، گریه میکرد تو حال خودش، به شدت داشت گریه میکرد. یه من چشم افتادم پشت سرش یه سنیه هی داره نگاه میکنه که چرا این گریه میکنه. نمیخواست ببینه، داد باورش نمیشه، اصلا تعجب کرد چرا این داره گریه میکنه. به یه حالت ناباوری داشت نگاهش میکرد. من یه روحانی بود پرون گفتم نگاه کن این صحنه رو ببین، واقعا اینا که محرومه از این چیزا. خودش که محرومه، اصلا باورش نمیشد که در خانه خدا یکیسی بشه گریه بکنه. وقت تداش اون روحانی نگاه میکرد یه صحنه بدتری دیدیم. دیدیم بلند شد همین سنی رفت زد به شونه شیعه. حالا بلدم نبود باش حرف بزنید، فارسی بلد نبود، از با دستش اشاره میکرد چده، مثلا مالت رو دزدید، بابات مرده، چه چه بنده خدا. این شیعه روش ازره کرد، دیدی در درده حالش گرفت دیگه، از حالش گرفته شد دیگه، نتونست داره ادامه بده. اصلا مجموعه دین رو محبت به خدا میچرخه. باید ما تو وجودمون عشق به خدا باشه. خدایا من یه عشقی از تو دلمه که اگه دست و پا ما ببندی و بندازیم تو جهنم، من عشق تو از دلم بیرون نمیره. وقتی دید بعضیا 20-30 سال خشقون با هم دیگه، بس سر یه جریان که مثلا یه حرف زشت به او زدن یوم نه ارتباط رو قطع کردن. بشونیم چرا؟ یه مثلا همچی کرد با ما، خیلی خوب ظلم کرد، اما نه این که دیگه شما رابطه یه 30-40 ساله رو قطع کنه. این که عقل شما پس کمه که داری همچی میکنه. این سرمایه خیلی سرمایه بزرگیه. 30-40 سال با یکی رفیق بودی، تو فراز و نشیبا با هم بودی، اون سرمایش مثلا چندین میلیارده، اما این فوشی که داد مثلا یه نمیدونم چی بگم، مثلا 100,000 تومان است عرض. اگه بخوام معادل مالی براش پیدا کنیم، من اینا رو خیلی دیدم که حاضر است رابطه رو قطع کنه. چرا ارتباط قطع شد؟ میدونی ریشش تو چیه؟ میگم از اول محبت بین اینا نبود، خشک بود. چون محبت نبود صرف خش و قومی بود، خشوم بودن با هم رفت و شد میکنن، اما علاقه به هم نداشتن. همچون میرسن به هم سلام، حالت خوبه، نمیدونم چی، یه چند تا تعارفای خاصی هم 4-5 جمله حفظ کرده است، مخلصم و چاکرم، اما این لبش یه کمی باز نمیشه، یه تبسم کوچیکا به این لبش نیست. خب آدمی که اینطور خشکه، معلومه که 30 سال اینا با هم یه همچه ارتباطی داشتن، بعد با یه تو گوشی ارتباط قطع میشه، چون محبت نبود. در حالی که اگه محبت بود، نه اگه تو گوشی که هیچی، یه 10 تا توهین هم بهش میکرد، میگو هرچی میخواد من توهین بگم، من ولت نمی کنم. وقت بینید تو دعای ابو حمزه چی میگیم؟ میگیم خدایا اگه دست پای من رو ببندی که حقم هم هست، دست پای زنجیر بکنی، و منعتنی سعی بک من بین الاشهاد، احسان تو از من بگیری، اونم جلو همه، نه مخفیانه، همه بفهمن که تو دیگه به من لطف نداری، علنی منو محرومم بکنی، دستوان تو زنجیر بکنی، بندازین تو جهنم. حلف بینی و بین الابرار، بین من و اهل بیتم جدایی بیندازی. حقم هستا، اما ما خرج حب بکن من قلبی، عشق تو از دل من بیرون نمیره. ما باید خودمون رو آماده کنیم برای همچین چیزی که اگر خدای متعال با عدالتش با من رفتار کرد، که نمی کنه این کارا، اما اگه با عدالتش رفتار کرد و منو مجازاتن کرد، یخ نگران نشم از خدای خودم و بگم ان عفوت فخیر راحم و این عذبت فغیر ظالم. خدای اگه رحمم بکنی تو ارحم الراحمین به من است و اگر عذابم بکنی ظالم نیستی، یعنی حقم بوده عذابم بکن. مورد دوم، یکی از غلامان پیامبر هست به نام ثوبان، حسده سه نقطه. خب این غلامان میدونید اینا درجات معرفتشون با هم خیلی تفاوت داره، اینا از صفر وجود داشت تا صد. حالا یه نمونه صدش از اینجا میخوایم بگیم، از اینایی که خدمت پیامبر اومده بود عجیب علاقه به حضرت پیدا کرده بود، اینکه یه مقدار میموندن پیامبر رو، رفتارشون رو میدیدن، میشناختن، یه علاقه شدیدی پیدا میکردن که دیگه نمیتونستن از اون حضرت جدا بشن. گفت به ابی انت و امی یا رسول الله، گفت پدر و مادرم فدای شما، متا قیام الساعه، کی قیامت برپا میشه؟ پیامبر نگفتن کی، تو جوابش فرموندن که تو که داری از زمان قیامت خاص سوال میکنی، چی مهیا کردی بر اون زمان؟ گفت یا رسول الله من عمل زیادی آماده نکردم، کار عمل صالح خیلی ندارم، تنها چیزی که دارم، سرمایه‌ای که دارم، محبت خدا و رسوله، این تو دلم هست، اما عمل متاسفانه کم. پیامبر فرمودن اندازه محبت تو بگو چقدره، چون شدت محبت ها خب اینا کم و زیاد داره. فرمودن محبتت به پیامبر در چه حدی است، تا چه اندازه است؟ اینجا رو که پیغمبر گفتن اینم دقیق قسم خورد، گفت به اون خدایی که شما رو به حق نبی خودش قرار داده، به حق اون خدا من قسم میخورم که در قلب من یک عشقی از شما تو دلمه که اگر با شمشیر تکه تکه بشوم، با اره جدا بشد بدنم رو تکه تکه و قطعه قطعه بکنن، با قیچی بچینن از ها جواره من رو، به آتش بدنم رو بسوزانن، با سنگ بزرگ آسیا من رو له بکنن، برای من آسانتر است و محبوبتر است از این که بخواد یک خصومتی در دل من نسبت به شما ایجاد بشه، غش باشد نسبت به شما یا غل باشد. غش به معنای تقلب و فریب رو میگن که ظاهر و باطن دوتا باشه، که تو ظاهر میگن ما شاکر شما هستیم، مخلصیم، اما تو باطن نه، آره، یا بی تفاوت است یا حتی ممکنه خدا نکرده دشمنم باشه. اینو میگن قش. غل به معنای اینه که یه چیز داخل تو یه چیز دیگه میکنن، خلاصه خالص نیست، مخلوطه، که اینجا ما غل رو به معنای خیانت معنا میکنیم، یعنی محبت شما با یه محبت دیگری تو دلم، دوتاش تو دلم باشه، اینو میگن غل. یا بغضی باشد در دل من نسبت به اهل بیت شما و اصحاب شما. میگفت بدنم تکه تکه بشه، او آسون‌تر و محبوب‌تر از اینه که یک تو دل من یک بغضی بیاد، کینه بیاد نسبت به شما و اصحاب شما. بعد گفت که یا رسول الله محبوب‌ترین خلق نزد من بعد از شما همون محبوب ترین نزد شماست، یعنی شما بعد از خودتون امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه و فرزندانش علیهم السلام رو محبوب ترین افراد نزد شما هستن. گفت منم همینطورم، منم بعد از شما محبوب ترین افراد همونا هستن نزد من. و دشمنترین افراد نزد من کسی است که شما رو دوست نمی دارد و بغض شما رو داره، یا بغض یکی از یاران و وفاداران به شما رو داره. بعد گفت: یا رسول الله، این عشقی است که نزد من از محبت شما و محبت کسی که شما رو دوست داره، و در مقابل بغضی در دلم هست نسبت به کسی که بغض شما رو داره یا بغض اهل بیتتون رو داره. فان قبل هذا مني فقط سعدت، گفت اگه خدای متعال از من بپذیره این محبت رو، من دیگه سعادتمند شدم. اما ان اريد مني عمل غيري فما اعلم لي عملا اعتمده، اگه خدای متعال غیر از این محبت یه عمل دیگه از من میخواد، من دیگه چیز رو عملی ندارم که بهش تکیه بکنم و نمیتونم، پشوانه ای ندارم نسبت به عمل صالح جز همین محبت که در دلمه. بعد دوباره گفت: احب بکم جمیعا، من همه تون رو بهتون عشق میبرزم، هم شما را و هم یارانتون رو، گرچه توانایی ندارم که در عمل مشارکت بکنم و اعمال سنگین رو بخوام انجام بدم. این حرفی بود که این شخص زد، جناب ثوبان. پیامبر فرمودن ابشر، پس بهت بشارت میدم. فان المرء یوم القیامه مع من احبه، فرمودن هر انسانی روز قیامت با همون کسی محشور میشه که دوستش داره. یا ثوبان. بعد فرمودن که اگر کسی بر صحیفه اعمالش به مقداری گناه باشد که گناهان او پر کرده باشد بین زمین تا عرش الهی را، این اندازه گناه کرده باشه، اما این عشقی هم که تو گفتی تو وجودش باشه، همه این گناهان از او زائل میشه به واسه این محبتی که در درونشه و ریزش گناهانش سریعتر از برگشتن سایه است از سنگ درشت و زخیمی که نور خورشید برش طلوع کرده، حالا بعد داره سایه ازش رد میشه. دیدید یه سنگ صاف نور خورشید بوده، بعد داره سایه ازش رد میشه. فرمودن گناهان هرچی هم زیاد باشد به واسه این محبته اینطوری زائل میشه و از بین میره. خب من باز مجددن یه عزیزی صحبتای گذشته ما رو نبوده تکرار میکنم، برای اینه که یه وقت اشتباه از این روایت برداشت نکنیم. بارها عرض کردم این روایت معناش این نیست که ما ادعا کنیم محبت اهل بیت علیهم السلام رو داریم و بعد جرأت به گناه داشته باشیم. جرأت به گناه تو وجود انسان هیچ نباید باشه، چنانچه خود اهل بیت علیهم السلام همچین جرأتی نداشتن که کوچکترین معصیت خدا رو بخوان بکنن. یه اشتباه برداشت نکنیم، چون بعضی رو شنیدم یه صحبت های گاهی میکنن از این روایت ها، یه جوری مردم رو فریب میدن، نه فریب عمدی، چون اون گوینده عمدن که نمیخواد کسی فریب بده، که نه، فریب جاهلانه، نمیفهمد روایت چی میگه. خود اهل بیت علیهم السلام جرأت به گناه ندارن، یه آقا داره به مردم جرأت به گناه میده، میگه هر چی گناه هم داشته باشید ولایته همه اینا رو ذوب میکنه و پشت به حالتونه. چی این نیست، ما روایت های مقابله این هم داریم که اگه میخواد جرأت به گناه باشه، امام باقر علیه السلام فرمودن برید سلام منو به شیعیان برسونید و بگید اگه گناه کردید ولایت ما براتون هیچ نفعی نداره. یعنی فکر نکنید با گناه به ما نزدیک میشید. پسر نوح بچه پیغمبره، اما با گناه چی شد؟ انه لیس من اهلک، بهش گفتن اصلا این بچه تو نیست، با اینکه بچهش بود. لذا سید باید بترسید از این که بخواد بگه که من چون سیدم با چه جهنم نمی سوزم پس برم گناه بکنم. چه جرأتی؟ اون گناه بکنه؟ یه کلام قرآن بهش گفت نهو لیسا من اهله، هیچ به پیغمبر میگن بچه تو نیست. اینا رو باید بترسیم، مواظب باشیم. گناه نه، پس چی میشه؟ اینه که اگر گناهانی رو بالاخره در گذشته انجام داده به هر دلیلی، بخوام بگم این ولایت این کار ازش میاد. من تشبیه میکنم برای اینکه به ذهن نزدیک بشه، میگم این مثل اینه که میگم توبه اگه کسی کرد، به خصوص گریه اگه بکنه تو توبه، یقینا گناهانش بخشوده میشه. حالا این معناش اینه که من جرأت به گناه بکنم، ای برم گناه بکنم بگم بعد میرم توبه میکنم، این که نبود معناش. که این لو فرزناست، فرض میکنیم گناهانی کردیم دیگه، شیطان فریبمون داده. حالا و تو اون دعای باز ابو حمزه است که میگه نفس من دیگه غلبنی هوای و اعاننی علیها شقوتی، بالاخره بدبختی من منو فریبم داد، نفس منم سوارم شد، من اینا دست به دست هم دادن، بالاخره منو آلوده به گناهم کردن. اینه، نه اینکه من جرأت به گناه داشته باشم. پس اگر یک کسی گناهانی رو آلوده شده، بداند که این ولایت، این هنر رو ازش داره که گناهانش هرچی هم زیاد باشه، ولو از زمین تا عرش الهی طبق این روایت، این ولایت، این محبت اهل بیت علیهم السلام، این قدرت رو داره که گناهانو پاک بکنه، نه به این معنا که من جرأت به گناه پیدا بکنم. اینو باید هی توجه بکنیم که اصلا این بحث کاری به گناه عمدی نداره، نمیگه برو گناه بکن بعد ولایت چه میکنه. اما نکته دیگری که باز اینا رو قبلا گفتم، این تکرار میکنم، اون نکته بعدی اینه که اصلا میشه یه کسی عشق اهل بیت علیهم السلام توش باشه برد گناه بکنه؟ خود این یه سواله. من رفیقم و به شدت دوستش دارم، آیا میشه من به خاطر دوست داشتن زیاد او رو اذیتش بکنم؟ اصلا تصورش میشه؟ شما فوری چی میگی؟ میگید اذیت کردن دلیل بر این است که محبته یا نیست، یا یه اندازه که ادعا میکنه نیست، کمتره. این میگید من 100 درجه محبت به او دارم، اما در واقع 20 درجه محبت داره. بی خود میگه 100 درجه، دلیلش اینه که تو ظاهر داره دور اذیتش میکنه. اینه. ولی اگه 100% من محبتی که دارم، اصلا خودم فدای او میکنم، فانی در او هستم، میبینم او چی میخواد. حتی تو قضا خوردن ممکنه من یه قضایی هم تو عمرم نخوردم، اما چون رفیقم دوست داره تو قضا را، رو علاقه که بودم، همون قضا رو براش فراهم میکنم. و نه تنها براش فراهم میکنم، تا رفیقم میگه خودت هم میل بکن، میگم چشم. حالا این قضاییست که ازت تو عمرم نخوردم، اما به خاطر که رفیقم رو دوستش دارم. یه همسفر داشتیم یه سال رفته بودیم کربلا، ایشون هیچ وقت شیر نخورده بود تو عمرش، از بچگی که نخورده بود، اصلا نخورده بود، حالا تو حالا بزرگ هم شده بود اومده بود. حالا ما تو سفر کربلا یه روز صبح دیدم شیر گذاشتن رو میز که میرونتم این نمیخور، گفتم پس چه شیر نمیخوری؟ گفت من اصلا نخوردم و حالت اشمعزازم داشتیم، گفت من اصلا بچگی هم شیر نخوردم و نمیتونم بخورم. خلاصه ما ازش خواهش کردیم، گفتیم حالا میشه ما ازت خواهش کردیم، اینجا هم کربلاست مال امام حسین نزن، حالا بیا شیر رو بخور. حالا خلاصه رو عشقی که به اهل بیت علیهم السلام داشت، ما هم با همین بیان رفتیم جلو، دیدم برداشت شیر رو خورد. بعد پدرش منو یه جا دیده بود، تعجب کرد، گفت تو چیکار کردی؟ ما 23 سال است یه قطره شیر نتونسته بودیم تا به حال بین بدیم، تو چیکار کردی؟ خیال کردم معجزه ای شده، واقعا برای اونا معجزه بود. تعجب اینه محبت اهل بیت علیهم السلام وقتی باشه اینطوری اصلا دیگه چیزی نمی خودشو نگاه نمیکنه. شما تعجب نکنید که اینا وایمسن جلوی امام حسین علیه السلام بدنشو سپر تیرها کرده بود. اینا با عقل ظاهری ما که عقلمون کمه، چون 120 درجه که باید عقل ما کار کنه الان کار نمیکنه، ما 20 درجه ازش استفاده میکنیم. با این عقل ناقصمون با این 20 درجه این نگاه میکنیم میگیم نمیشه. آخه یعنی چه این؟ خب من نمیفهم، عقل من اگه بره جلو دو برابر سه برابر بشه خب امامو بشناسن، وقتی که دیگه اصلا خودم رو نمیبینم، اصلا احساس دردم نمیکنم. درد من اینه که تیر بیاد و به من نخوره، بخوره به امام بخوره، اون رو نمیتونم تحمل بکنم. اینو باید روش فکر بکنم. اینا صحابی امام حسین علیه السلام اینطوری بوده. فکر میکنید احلا من الاصل همینطور به زبون میگه شیرین تر از اصله؟ اینا ادعا نیست، واقعیته. خب من دو سه تا داستان دیگه هم یادداشت کردم خدمتتون بخونم دیگه. فکر میکنم همینجا روضه حضرت قاسم سلام الله علیه رو بخونم و بحث رو اینجا جمعش بکنم. شب عاشورا وقتی امام یه عده‌ای رو رد کردن، گفتن برید، منم سر و پایی میندازم، براتون دیگه واجب نیست بمونید، من دارم میگم بیعت هم از شما برداشتم، و خیلی ها پاشدن رفتن. کیا موندن؟ اونایی که دیگه محبتشون تمام بود. حالا امام علیه السلام چندین نفر رو، من عددشو چون اختلاف میگم، من کار به عددش نداره، به تعداد زیادی و شب عاشورا ردشون کرده. اما از اون طرف نامه می نویسن به حبیب ابن مظاهر بلند شو بیا کربلا. این دوگانگی رفتار امام رو چوری تصور میکنه. امام عاشقای خودشون هم میشناسن، میدونن حبیب فرق میکنه، اون اگه نیاد کربلا بعد از قصه دق میکنه، اون اینطوریه. یا زهیر همینطور. زهیر میدونید ابتدا نمیخواست بیاد کربلا، لذا تون مسیری که از مکه میمد زهیر اعمال حجش انجام داد، اومد تورا رسید به امام حسین علیه السلام. وقتی دید کاروان امامن، خیمه خودشون یه مقدار عقبتر، یه مثلا یه 500 متر یک کیلومتر عقبتر زد، چون باید تو همون منطقه خیمه میزدن به خاطر چاه آبی که قدیم جایی خاصی باید وای میسادن، ناچار بود اونجا بمونه شب رو. اما میگفت من اگه چشمم تو رو امام بیفته، امام بیان بیاد کربلا، من نمیتونم نه بگم، خاطر نمیخواست اصلا امام رو ببینه، آمادگی نداشت. اما اون زمینه واقعی توش بود، یعنی امام میدونستن که این مانعی که الان دارد مانع ظاهری است، لذا صداش زدن که دیگه شنیدید. وقتی یکی اومد پیشش در خیمه گفت زهیر کیه؟ تا گفت زهیر کیه، زهیر یه مدت چشمش مبهوت مون تو این، نگفت منم، فهمید که این از طرف امام اومده، هیچی هم تو زبونش بند اومده و داشت نگاه میکرد. خانمش اومد نشسته بود، گفت جواب نمیدی، بلند شو بیان امام چیکاره دارن. خانمش تا اینو گفت زهیر تازه به خود اومد که اشتباه کرده جواب نداده. اما میخوام بگم اینطور تو عبارت تاریخ داره که ان نعلا رؤوسه متطیر، مثل این که پرنده رو سرش نشسته، چقدر آرام. این ضرب المثله که مدت انسان آرام باشه تا یه پرنده بیاد رو سرش بشینه. میگن این زهیر آنچنان مبهوت این مونده بود هم تو تکون نمیخورد. و خانمش گفت بلند شد بین امام چیکار دارن نشستی که چی؟ و بلند شد رفت دیگه. ای کاش اون رو نقل میکرد زهیر، میگفت که امام چی به من گفتن. متاسفانه این قسمتش گفته نشده. برای ما این مهمه که چی گفتن، اما مهمتر از گفتار حضور امامه. بالاخره در محضر امام که قرار گرفت، اون عشقی هم که به امام داشت، آنچنان او را جذبش کرد که تاریخ قسمت بعدش رو نقل میکنه. میگه وقتی اومد از خدمت امام بیرون، اومد به نیت خداحافظی با خانمش، یعنی دیگه اصلا هیچ علاقه نداشت که همراه خانمش برد کوفه. اومد پیش خانمش خداحافظی کرد، یه دخترم داشت، همونجا دخترش رو زانوش نشون یخته نوازشش کرد و گفت خداحافظ. مثل این که نه زن داره، نه دختر داره، نه زندگی داره، هیچی. یک کشش عجیبی کشون او رو به سمت امام. آچه خانمی هم داشت، خانمش هم مانعش نشد، نگو کجا میخوای بری، حالا من یه چیزی بهت گفتم، ما رو به که میسپاری؟ نه، خانمش هم گفت فقط به من قول بده اونور شفاعت منو بکنی. گفت باش. عشق چه میکرد تو وجود اینها؟ شب عاشورا وقتی امام بیان کردن، حضرت قاسم سلام الله علیه نگران بودن که چون سنشون کمه فردا یخ اجازه پیدا نکنن و شهید نشن، یه نگرانی جزئی پیدا کردن. البته از قبل امام حسن علیه السلام سفارش ها رو به برادرشون کرده بودن، به خواهرشون گفته بودن، اینا همه اصلا امانت هایی بودن، باید اینا ساخته شده بودن برای کربلا، اینا رو همه رو می دانستن. منطور روال ظاهریه دیگه، حضرت قاسم یه مطور تو اون تاریکی بلندشن گفتن امو جان فردا منم شهید میشم یا نه؟ گفتن فرزند برادرم شهادت در نظر چگونه است؟ گفت شیرین تر از عسل برام، از عسل شیرین تر. وقت امام فرمودن بله، فردا هم شما شهید میشی، هم شش ماهه من و علی اصغر سلام الله علیه. که من اینجا یه جمله بگم، کسی از امام سوال نکرد که شش ماهتون شهید میشه یا نه، اما این که امام دارن خبر میدن، دارن به قاسم اطمینان میدن، دارن بهش میفرمان که فکر نکن فردا به خاطر کمی سن شما دشمن به شما ترحم میکنه، اگه به خاطر ترحم باشه به شش ماه من بیشتر باید ترحم بکنه، اما بدون خاطر جمع باشه فردا همه شهید میشه. فقط امام زین العابدین علیه السلام، اونم چون باید بحث امامت استمرار پیدا میکرد، آنچنان مریضی برشون مستولی شد که اصلا نمیتونستن پاشن، هم تو افتاده بودن رو زمین دیگه. اون لحظه های خاص بود، بعدم دیگه بیمارشون برطرف شد دیگه، اما اون روز عاشورا اینطور بیمار بودن که وظیفه ظاهری نداشته باشن. حالا ادعای حضرت قاسم این بود سلام الله علیه، اما فردا عملا نشون دادن که شیرین تر از عسله، چون نوشتن وقتی که دیدن یه نوجوانی مثل پاره ماه از بنی هاشم آمدن تو میدان، دیدن بند نعلین او در آمده اما هیچ توجهی به کفش خود نداشتن. اینه این که میگن شیرین تر از عسله، یعنی از توجه به کفش خود نداشتن. اومدن وسط میدان و بعضی دشمنان فکر میکردن چون اونو جوانه زود میتونن او را از پا در بیاورن، لذا بعضی اومدن جلو گفتن حالا ما داغ او را به دل مادرش مینشانیم، اما هر کس جلو اومد کشته شد، دشمن هی تعجبش زیادتر میشد. بعضی گفتن تا 35 نفر رو به هلاکت رسوند. اینجا بود که بعضی گفتن این خاندان کوچک و بزرگ ندارن، اینا همه شجاعت رو از یک جا گرفتن، اینها همه شیران یک بیشه هستن، بیاید از اطراف همه با هم به او حمله کنیم. چند نفر یه مرتبه به او حمله کردن، یکی به او شمشیر میزد، یکی نیزه میزد. کاری کردن که یه وقت صدایش بلند شد عمو جان به فریادم برسید، منم رفتم خدا حافظ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.